Dan. دوستانمون پرسش هایی هم دارن در خصوص اینکه آیا شرکت های بیمه این اختیار رو دارن و اصلا این توانایی رو دارن برای اینکه جبران خسارت کنن یا خیر. جناب آقای بهروز بستگانی، رئیس محترم مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی با ما هستن تا به پرسش های شما پاسخ بدن. آقای بستگانی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از شما. بیمه نامه های فعلی خسارات ناشی از جنگ رو پوشش میده آقای بستگانی؟
صداتون یکم ضعیفه.
امیدوارم که صدای بنده رو واضح دریافت کنید. عرض کردم خدمتون بیمه های فعلی خسارات ناشی از جنگ رو پوشش میده.
بله، عرض کردم خدمتون که ببینید خطر جنگ کلا جزء موارد استثناء هست، یعنی در پوشش های رایجی که حالا مثل بیمه بدنه اینا تر پوشش نیستن.
بله.
و در واقع حالا بعضی از بیمه ها امکان این رو دارن که با حق بیمه اضافی این پوشش رو میتونن خریداری بکنن، که خوشبختانه شرکت های بیمه ما از روز دوم یا سوم جنگ در واقع این آمادگی رو داشتن و میتونستن مردم عزیزمون با مراجعه به شرکت های بیمه این پوشش رو خریداری بکنن.
بعد این که چرا اغلب شرکت های بیمه حالا خسارات ناشی از جنگ رو از تعهدات خودشون مستثنا میکنن؟
ببخشید من صداتون خوب نه، خیلی صداتون ضعیف میاد.
خب مجددن شما رو روی خط میارن های بستگانی با خط دیگری که صدای من رو واضح دریافت. متشکرم. خب امیدوارم که ارتباطمون با کیفیت خوب برقرار شده باشه. آقای بستگانی صدای بنده رو میشنویم؟
بله.
بسیار عالی، متشکرم از شما. عرض کردم که چرا شرکت های بیمه خسارات ناشی از جنگ رو از تعهداتشون مستثنا میکنن؟ حالا دیگه این شرایط ایجاد شده و اتفاق افتاده، با این مهندس خطیبی صحبت کردیم، گفتن حدود 8000 منزل مسکونی در تهران فقط از بین رفته و آمارهای ابتدایی 4000 بود، بعد گفتن با مشاهدات و بررسی ها رسیدیم به 8000 واحد مسکونی. الان چه باید کرد؟
بله، از خدمتتون که ببینید بیمه از در واقع پوشش خطر جنگ رو به این معنی نیست که اصلا امکان پوشش رو نداشته باشه.
بله.
شرکت بیمه در قالب در واقع خطر اضافی و پوشش اضافی این امکان رو داریم که افراد با حق بیمه اضافی بتونن این پوشش رو خریداری بکنن، که یعنی هر کسی که حالا بیمه آتش‌سوزی هم خریده برای منزل مسکونیش در واقع میتونه این درخواست رو به شرکت زیرفتش بده و این پوشش خطر جنگ رو تهیه بکنه. منتهی مراتب حالا به دلیل شرایطی که وجود داره هم پوشش در واقع بیمه نامی آتش‌سوزی خیلی درصد پایینی هست، هم خودروها هم تعداد قابل توجهشون اصلا بیمه بدنه ندارن متاسفانه. یعنی اگر این حالا نفوذ اتفاق بیفته و درصد قابل توجهی از منازل تحت پوشش قرار بگیرن، قاعدتا این امکان برای اون عزیزان هم وجود داشت که بتونن این خطر جنگ رو هم پوشش رو تهیه بکنن. ولی خب در حال حاضر به دلیل بعد یه نکته مهم هم این هستش که تعهدات در واقع شرکت بیمه برمیگرده به قرارداد منعقده، یعنی در چارچوب قرارداد شرکت بیمه قاعدتاً باید تعهداتشون رو انجام بده.
یعنی اگر کسی این بیمه رو خریداری نکرده باشه در واقع نمیتونه از این خدمات استفاده کنه.
ولی خب در رابطه با بیمه بدنه حالا قرار بر این شد که چون استزاد دولت محترم بحث ارزیابی خودروهای آسیب دیده رو به بیمه مرکزی محول کرد، حالا بر اساس آخرین اطلاعاتی که منتشر شده تعداد 2003 مورد خودروی آسیب دیده تا حالا ثبت شده که کار ارزیابی خسارت اینها انجام شده، ما در رابطه با خودروهای آسیب دیده بعد از ارزیابی خسارت دو گروه وسایل نقلیه می‌رسیم. بعضی از این وسایل نقلیه بیمه بدنه دارن که تعدادشون خیلی کمه. حالا اون چیزی که منتشر شد فکر می‌کنم هولوش 270 وسیله نقلیه از این 2003 مورد داره بیمه بدنه بودن که حالا قرار شد علارغم اینکه شرکت‌های بیمه در اون قرارداد خودشون تعهدی بابت خطر جنگ ندارن، ولی از محل مسئولیت اجتماعی خودشون این حمایت ها رو بتونن بررسی بکنن که آیا این کاری رو دارن که این خسارت ها رو بتونن از محل این منابع جبران بکنن یا نه، و در مورد سایر وسایل نقلیه که فاقدی به منابع بدن هم هستن قرار شد از کمک ها و حمایت های دولت محترم که حالا با داخل اطلاعاتی که منتشر شده احتمالا در هفته آینده این میزان و مبالغ تعیین میشه و ایشون خسارت این رزمان پرداخت.
چون حالا جنگ که اسمش روشه دیگه، یه وقوع یک حادثه و یک فاجعه ای که معمولا خبر هم نمی کنه و هجوم میارن همراهش غارت و تجاوز هم وجود داره. واقعا در صورت وقوع جنگ باید چه سازوکاری برای جبران خسارت پیشنهاد بشه؟ مثلا یه صندوق خاصی، پوشش ویژه‌ای؟ میخوام ببینم که این همراهی‌های بین بخشی و این همکاری‌هایی که بین سازمان‌ها، نهادها، بخش خصوصی، دولت اتفاق میفته بالاخره باید گرهی از کار مردم باز کنه دیگه.
بله دقیقاً. حالا عرض می‌کنم ما در صنعت بیمه این آمادگی رو داریم و الان توصیه من به همه عزیزان این هستش که حالا انشاءالله که سایه جنگ همیشه از این مرز و بوم دور باشه، ولی در هر صورت برای اینکه امنیت خاطر داشته باشن و بتونن تأمین مناسبی رو هم پیش بینی بکنن، من توصیه خودم این هستش که با توجه به آمادگی که در صنعت بیمه وجود داره، اگر حالا عزیزان پوشش بیمه نامه‌ای ندارن که حتی این بیمه نامه رو حتما تهیه بکنن، و اگر دارن حتما خطر جنگ رو خریداری بکنن. ما در واقع صنعت بیمه از بحث حالا به عنوان بیمه مرکزی که حالا نهاد ناظر صنعت بیمه هم هست، بحث های پوشش های اتکایی اجباری و اختیاری رو هم پیش بینی کردیم، به این معنی که وقتی شرکت های بیمه حالا میان ریسک جنگ رو پوشش میدن، ما هم پشتیبان و حامی از شرکت بیمه هستیم و اونها رو حمایت میکنیم که بتونن انشاءالله سرویس بهتری رو به مردم عزیزمون بدن. منتها در رابطه با سوال جناب سرکار که حالا فرمودید راهکارها مثل صندوق و اینها، بله اینا در واقع مدلهایی هستش که میشه ازش در واقع استفاده کرد، کما اینکه قبلا در موارد مشابه هم وجود داشته، ولی خب این آمادگی الان در صنعت بیمه هست. یعنی من تو توصیه این هستش که دوستان از این ظرفیتی که ایجاد شده و این همراهی و همکاری به نظرم استفاده بکنن و حداقل از این به بعد این پوشش رو تهیه بکنن،
چون در واقع حالا همونطور که گفته میشه مثلا این جنگ جدیدی هست و نوع جدیدی از جنگ رو ما داریم تجربه میکنیم و دیگه هیچ چیز مثل قبل نیست. در واقع رسیدن به اطلاعات و داده ها و آمار کشورهایی که در واقع تونستن از این تجربه های جنگی به سازوکار در واقع شایسته و استانداردی هم برسن سخت نیست. یعنی ما میتونیم الگو برداری کنیم، الگو سازی کنیم، اونها رو ایرانیزه کنیم و در واقع ببینیم نقاط ضعف ما چی بوده. ضمن اینکه صنعت بیمه در تمام دنیا یکی از صنعت های بسیار بسیار راهگشا در مواقع ضرر هست، حادثه هم که خب خبر نمی‌کنه، اصلا بیمه برای همین اتفاق میفته. آقای مهندس بستگانی، برنامه برای تدوین بیمه نامه جدید مثلا مخصوص یه همچین حوادثی ضرورتش در نگاه مدیران ایجاد شده؟
از کنم خدمت رو که ببینید ما الان در قالب بیمه نامه ها از جمله بیمه نامه های آتش سوزی، حتی بیمه های زندگی که حالا مربوط به در واقع اشخاص، بیمه های حوادث، بیمه های مسئولیت، همین بیمه بدنه که حالا در مورد صحبت کردیم، در همه این بیمه نامه ها پیش بینی های لازم در رابطه با این خطر جنگ اتفاق افتاده. یعنی که در قالب مجوز و اعطای اختیاری که بیمه مرکزی به شرکت های بیمه میده، شرکت ها میتونن این ریسک رو در واقع پوشش بدن و از این بابت هیچ مشکل و محدودیتی برای ما وجود نداره. در این حال خب بعضی از شرکت ها پیشنهادهایی رو هم دارن، حتی در واقع در خبرها هم اومد که اگر بعضی از شرکت های بیمه ممکنه این خطر جنگ رو ارائه ندن، افراد هیچ محدودیتی ندارن، میتونن الحاقی جنگ رو به صورت مستقل از شرکت هایی که این پوشش رو ارائه میدن خریداری بکنن. ولی در این حال ما این آمادگی رو هم داریم. پوشش جدید هم این موضوع رو بررسی بکنه.
بسیار عالی. با آقای مهندس خطیبی که صحبت کردیم، گفتن سازوکار طوری طراحی شده که مردم در کمترین زمان بتونن به بیشترین نتیجه برسن و حالا اون کاغذبازی ها و بروکراسی های اداری کمتر بشه در قالب گروه های ویژه خدماتی که به مردم خدمات میدن. در بیمه هم این ضرورت نگاه رو دارین؟
بله دقیقا، اصلا یکی از نکات خیلی مهمی که حالا عزیزان هم خیلی درگیرش بودن بحث هزینه های درمان ناشی از این حوادث بود که تعدادی از عزیزان ما درگیر شده بودن. این رو هم ما باز خطر زنگ در بیمه های درمان هم معمولا شده استثناءات هست، ولی به جهت همراهی صنعت بیمه و در واقع کمکی که میتونستن بکنن توافق بر این شد که ما تا پایان تیر ماه بدون اینکه حق بیمه از دوستان گرفته بشه کلیه هزینه های درمانی ناشی از حوادث جنگ رو به صورت رایگان پرداخت بکنن و این الان جاری و ساری
به صورت هست. کشوری دیگه،
بله در کل کشور، یعنی اگر عزیزی بیمه تکمیل درمان داشته باشه دیگه نیازی به این که در واقع محدودیتی در پرداخت این هزینه ها نداره و این کار هماهنگ شده و کلش در واقع در کل کشور هم قابل پیاده سازی هست. یعنی این فرمایش شما که حس بروکراسی و تسهیل هست این رو فراهم کرد.
بله، چون خیلی مهمه واقعا، یه بخشی از دست دادن حالا اون شرایط ثابتی هست که آدمی داره، یه بخشش دیگه تو شرایط بحرانی جنگی چون ملاز روانی هم حالا دوستان عزیز ما آسیب‌های خاص خودش رو می‌بینه و جامعه ملتهب میشه دیگه، میطلبه که حداقل تو این بروکراسی‌های اداری گیر نکنن و بتونن خدمات رو با بهترین کیفیت استانداردترین روش دریافت کنن. آقای مهندس ازتون خیلی متشکرم، اگر توضیحی باقی مونده در خدمت.
من فقط این رو هم عرض بکنم در واقع اگر عزیزان حالا در هر مرحله ای از رسیدگی اگر احیانا به مشکل خوردن، سایت بیمه مرکزی به آدرس www.centinsure.ir بخش در واقع رسیدگی به شکایات هم وجود داره که بیمه مرکزی و آمادگی داره که اگر احیانا در فرایند رسیدگی مشکل یا موضوعی بود وارد بشه و انشالله اقدامات لازم رو انجام.
امیدوارم. متشکرم ازتون و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی ممنون.
زنده باشین. خدا نگهدارتون.
هشت صبح رادیو اقتصاد.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. 8:43 دقیقه هست، شما رادیو اقتصاد گوش میکنید و موضوع برنامه‌مون هم بحث خسارات ناشی از جنگ و نحوه جبران اون هست و اینکه حالا آسیب دیدگان مردم شریف و هموطنان نازنین اون باید برای جبران خساراتشون به کجا مراجعه کنن. بحث شهرداری ها رو به اتفاق بررسی کردیم، از بیمه ها گفتیم و این موضوع ادامه خواهد داشت. شما هم اگه نکته ای دارید، پرسشی دارید، حتما با 3036-37 یا 2265-25-25 با ما در ارتباط باشید. یه بخشی رو بشنویم برمیگردیم.
دومین جلسه بررسی و ارزیابی ابعاد خسارات وارده و تعیین سازوکار جبران آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی 12 روزه برگزار شد. در این نشست بعد از بررسی جامع و مستند از میزان خسارات وارده به واحدهای مسکونی و تجاری در استان تهران و سایر نقاط، آقای پزشکیان دستور داد با جدیت و بدون تحمیل کمترین پیچیدگی اداری به آسیب دیدگان عملیات اجرایی احداث واحدهای خسارت دیده آغاز شود. رئیس جمهور به خانواده‌های آسیب دیدگان اطمینان داد در این مسیر دولت همدل و همراهشان خواهد بود.
بعد از گذشت چندین روز از برقراری آتش بس، حالا دولت و مجلس بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ رو در دستور کار خودشون قرار دادن. در همین راستا دولت اقدام به طراحی بسته‌ای در 5 بخش برای جبران خسارات آسیب دیدگان از جنگ 12 روزه تحمیلی کرده است. همچنین وزیر اقتصاد از تشکیل صندوق بیمه برای جبران خسارات و بسته حمایتی برای صنایع و اصناف خبر داده. در همین راستا آقای پزشکیان هم تأکید کرده که دولت متولی اصلی جبران خسارت ناشی از جنگه، اما به سبب گستردگی خسارات در بخش‌های مختلف بهترین راه برای جبران خسارات تقسیم کار میان دستگاه هاست. در همین جهت هم 2 کمیسیون برنامه و بودجه و عمران مجلس هم در جلساتی که با وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی داشتند به موضوع بازسازی مناطق آسیب دیده و اسکان آسیب دیدگان ورود پیدا کردند. عده‌ای از کارشناسان معتقدند که ایجاد نهادهای بیمه‌گر در حوزه جنگ و بحران‌های فراگیر می‌تونه نقش کلیدی در بازگشت سریع‌تر اقتصاد به وضعیت عادی ایفا کنه.
آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. راجع به بحث جبران خسارت‌های مالی ناشی از جنگ امروز با شما دوستان عزیز صحبت کردیم. گفتگوی شهردار تهران رو اگر دیده باشید در آخرین مصاحبه‌ای که داشتن، گفتن که تا هفته آینده برای همه کسانی که در جنگ آسیب دیدن تعیین تکلیف صورت میگیره و 9 هتل بالغ بر 1000 نفر ظرفیت در اختیار آسیب دیدگان فقط در تهران قرار داده شده. و حالا صحبت‌های دوستان عزیزمون رو هم شنیدیم، از جمله آقای مهندس خطیبی که گفتن سازوکار جدیدی رو بدون حالا درگیری‌های خاص اداری و اتلاف وقت برای دوستان در نظر گرفتن با بسته‌های پیشنهادی مختلف که بتونه جبران خسارت بشه، بازسازی بشه، نوسازی بشه و بهبود داده بشه وضعیت معیشتی عزیزانی که خسارت‌های مالی دیدن. آقای محمد خانی سخنگوی شورای سخنگوی شهرداری تهران هم قرار بود به جمع ما اضافه بشن، ولی هنوز تلفنشون در دسترس نیست علی‌رغم هماهنگی‌هایی که صورت گرفته بود و به محض اینکه ارتباطمون برقرار بشه با ایشون صحبت خواهیم کرد. ولی سامانه پیام کوتاهمون همچنان در اختیارتون هست، یه سری بزنیم ببینیم مردم چی گفتن. دوست عزیزمون آقای علویان برامون پیامک زدن، تشکر کردن، گفتن موضوع رو لطفاً حتما پیگیری کنین. گفتن کارگاهشون دچار آسیب شده و گفتن که بیمه باید قرارداد و بیمه نامه می‌داشتن تا جبران خسارت بشه و گفتن باید از صندوقی برای شما تأمین اعتبار بشه. گفتن سازوکار کسانی که کارشون رو از دست دادن باید چطور تعریف بشه؟ خب من اگر بیمه داشتم که میتونستم جبران خسارت کنم، جنگ که خبر نمی‌کنه. آقای عباسیان برامون پیامک زدن و گفتن که باید به نرخ دولتی خدمات به مردم ارائه بشه، نه در بخش خصوصی، و شهرداری همیشه برای سازوکار ساخت و سازی امتیازات ویژه‌ای از مردم میگرفت، الان وقتشه که این امتیازات رو به مردم برگردونه. ۹۱۸-۳۶ گفتن از این جنگ باید دستاوردهای خوبی رو به دست بیاریم، مثل آنچه که در دفاع مقدس اتفاق افتاد، و باید به مقاوم سازی، مهندسی سازی، زیرساختهای الکترونیکی، آب و برق و گاز و اینکه یک شهر مدرن داشته باشیم که شایسته این مردم با فرهنگ بیشتر فکر کنیم. آقای شکریان برامون پیامک زدن، گفتن که کار ما مصالح ساختمانی هست، به نظرم شهرداری باید کمک کنه و از کسانی که داوطلبانه میتونن با حداقل دستمزد در کنار مردم قرار بگیرن یک تیم تشکیل بده، اینطوری هم میتونه هزینه ها رو مدیریت کنه، هم سریعتر خونه های مردم رو بهشون برگردونه. 917-34-36 برامون پیامک زدن و گفتن که باید هوای این مردم رو داشت، مردمی که همیشه در همه عرصه ها خودشون رو ثابت کردن. خیلی متشکرم، خیلی ممنون. متاسفانه آقای محمد عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران پاسخگوی تلفنشون نبودن، علی‌رغم هماهنگی هایی که صورت گرفته بود. برشک متشکرم از اینکه ما رو شنیدید، ممنونم. اوقات و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که در صحت، سلامت، امنیت و آرامش باشید همیشه. خدا نگهدار.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح توی مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم، خوشا ترنم، به سای سارت جانی را. گنام عشقی، سلام عشقی، برای این دل تمام عشقی، تو دل ستانی، تو دل شینی، تو آسمانی، ترین زمینی، خوشا نام و نشان گذاشتن، به عشق تو از جهان گذاشتن، یلان از خان گذاشتن، به سان آرش به جان گذاشتن.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهه‌ای که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی، میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه‌های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
تا حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینین. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 75% از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارند، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه می زندگی میکنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پر مصرفا قبضمون برق از سرمون نمیپرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه های یه زنجیر به هم متصلیم، پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
پخش شبکه رادیوی اقتصاد اوقات صبحگاهی خوبی رو برای شما هموطنان عزیز و ارجمند در جای جای ایران عزیزمون آرزو میکنه و خرسند و سپاسگزاریم از همدلی و همراهیتون با بخش اول برنامه ها. امیدواریم مجموع برنامه هایی که محصول تلاش همکارانمون هست و به نوبت تقدیم حضور شما میشه مورد عنایت استفادتون قرار بگیره. سامانه پیمکی